بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، خب بحثی رو که داشتیم در جمعه ها، بحث توضیح فقرات دعای شریف مکارم الاخلاق صادر از ساعت مقدس حضرت امام زین العابدین علیه السلام، در این عبارت حرف بیزدیم که امام فرمودن و از حضرت حق درخواست کردن که واستفرق ایامی فیما خلقتنی له، دوره عمر منو در اون زمینه قرار بده که براش خلق کردی منو. امام اشاره بکنن که خلقت هدف داره، ما هم در اهداف خلقت صحبت کردیم. هدف خلقت به دو بخش تقسیم شد: اهداف مقدماتی که باید استیفا بشن، درش توقف نشه بلکه به مرحله بعدی بره، و اهداف نهایی. اهداف مقدماتی یکیش بحث آزمون بود، یکیش بحث عبادت و یکیش هم بحث معرفت. ما در آزمون صحبت کردیم، آزمایش. اولا ثابت کردیم از قرآن کریم که این آزمون برای همه موجودات زی شعور وجود دارد: ملک، جن، انبیا، امم و همه انسان ها. و بعد اینکه این آزمون نتیجهش چیست رو خواهیم گفت، چرا آزمون گرفته میشه. اما نکته مهم اینه که ما به مناسبت گفتیم یکی از حقایقی که ما باش سر کله میزنیم و بحث غیبت امام زمان علیه السلام هست، غیبت کبرای امام زمان، یکی از حکمتهایی که برای غیبت امام زمان نقل کردن چرا امام غایب است، بحث آزمون و امتحان و ابتلا رو مطرح میکنن. امام غایب است چون ما باید امتحان بدیم، ما باید امتحان بدیم. بنابراین برادرها، چیزی رو که ما باید امتحان بدیم، احدی ازش خبر ندارد که کی پایان میپذیرد. و همین دلیل در روایات ما گفتن که هر کسی به هر شکلی تعیین کرد که امام کی خواهد آمد، کذبل تکذیبش کنیم، چون آزمونه، چون امتحانه. این امتحان همیشه به قوت خودش باقی است. بعد عرض کردیم که برای آزمون بودن، گفتیم در باب روایات غیبت امام سه تیپ روایت وجود داره. تیپ اول: دینداری در آخر زمان سخته، پایداری برش هم بس سخته. یک. تیپ دوم که میگه روایاتی که بیان کننده است که دوره غیبت آزمونه، این رو هم خوندیم روایات شو. تیپ سوم روایات این است که خب چرا امتحان میکنن در غیبت، چرا غیبت رو به عنوان امتحان تلقی میکنن، این رو داشتیم بحث میکردیم. یکی از روایاتی که در واقع بیان کننده این است که غیبت امام عصر علیه السلام آزمون است، همین فرمایش از صادقه: غیر عن الله عز و جل ان یمتحن الشیعه، غیر از اینکه خدا دوست داره شیعه رو امتحان کنه. اینکه خدا دوست داره شیعه رو امتحان کنه یعنی مشیتش بر اینه. همه خلقت با تمام اجزایش دائم مدار مشیت خداست، هر چرا بخواهد اتفاق میفتن و هر چرا نخواهد اتفاق نمیفتن. اساساً خواست الهی همون مشیت است که مقدمه خلقت. لذا خدا میخواد امتحان کنه. شیعه رو. بعد یه سوال دیگه مطرح کرد، و چرا شیعه رو امتحان میکنه بقیه رو چرا امتحان نمیکنه؟ جوابش رو گفتم دوتاست، یک و بقیه اصلا مردود شدن، بقیه در سایر امتحاناشون مردود شدن. کسی که اهل جماعته یعنی طرفدار سقیفه است، این در امتحانش مردود شده، امتحان تعهدش نسبت به قدیر. حتی اونایی که طرفدار ادیان دیگه هستن اونا هم مردود شدن. بر اساس سوره مبارکه آل عمران 61 مباهله، مسیحیت که آخر دین معتبر بود قبل از اسلام مردودن تفلی ها. ما فقط اولش رو بخونیم آخرش رو بل میکنیم. مباهله، آیه مباهله دو تا فضیلت درش وجود داره. معمولا این فضیلت اول نمیگن، اون انفسنا رو میگن که میشه خود امیر المؤمنین، جان پیغمبر و خود پیغمبر، نفس نفیس پیغمبر، اینو فقط بیان میکنم. اون اولیشو نمیگن، این حقانیت اسلامه. پیغمبر مواجه شد با مسیحیت نجران، اونا ادعای حقانیت کردن، پیغمبر دلیل آورد براشون، نپذیرفتن. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، کسانی که بعد از این که تو براشون دلیل آوردی، بیانه آوردی، معجزه آوردی، باز محاجه میکنن، باز حرف میزنن، فقل، خلاصشون رو پیغمبر بشو بگو تعالو بیاید، ندعو، دعوت کنیم، ابنا انا ابنا اکم نسا انا نسا اکم انفس انا انفسکم، این طایفه رو دعوت بکنیم، سمه نبتهل، بعد به هم دیگه چیکار بکنیم؟ مباهله کنیم، یعنی نفرین کنیم. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، و خداوند لعنتش را بر دروغگویان قرار بدهد. این فنجعل لعنت الله علی الکاذبین حکایت از این میکند که نجران نیامده، و در واقع حکایت از این کد که دین مسیحیت دین باطله. اینا بطلانشون از اونجا ثابت شد، چون نیمدن دیگه، قرار بود 4-5 نفر بردارن بیارن، نیاوردن. خب وقت نیاوردن یعنی که ما میدونیم که جفت پوچه دیگه، خالی است. خب اینا در یه آزمون شکست خوردن دیگه، آزمون دیگه برشون وجود نداره، آزمون دیگه هم که برشون وجود نداشته باشه دیگه راحتن دیگه، غلطی بخوام بخورم میخورم، خدا هم باشون کاری نداره. اینا جز اون طایفه هستن که از خدا برگشتگان را کار سخت نیست، سخت کار اینها بود که از اینها خدا برگشته است، خدا دیگه باشون کاری نداره، هیچ کاری باشون نداره، تمام، ختم الله. این یه وجهه. وجه دوم، چرا خدا از شیعه امتحان میکنه؟ اونم امتحان سبار علک، اونم فرمایش حضرت امام باقر که به جابر فرمودن. جابر میگه به این که من خدمت حضرت رسیدم، جابر ابن یزید جعفی میگه من خدمت حضرت باقر رسیدم، به آقا گفتم فرج کی میرسه؟ یه عده خیلی دلشون میخواد زودتر مشکلات حل بشه، یعنی طبع انسان اینه که خیلی راحت مشکل حل شه، طبیعت انسان اینه. الان مثلا در همین مسئله سیاسی که اخیر هستش، همه تصورشون اینه که با مثلا فرض بفهمید که اگر با یهود و نصارا اتحادی اجرا شد مشکلات حل میشه، لذا در اعماق وجود مردم این هست که انشاءالله این اتحاد بله برقرار شد و مشکل حل شه، ولی قرآن کریم میگه مشکل حل نمیشه. من کاری به مرام سیاسی آقایون ندارم، من به قرآن کار دارم. قرآن میگه مشکل حل نمیشه. لن چیه ها؟ یرزا انکم الیهود ولن نصارا، با بابا یهودی ها و نصارا مسیحی ها با شما آبشون توی جوب، با چه واژه‌ای میگه؟ لن یرزا، اصلا آبشون توی جوب نمیره. حتی تتبع ملتکون، تا اینکه تو تابع اونا بشی، تا تو خطوط قرمز تو ازش شکار بکنی دست برداری. حالا شما تصورتون اینه که خطوط قرمز ما هسته یا این حفاظ، اینه که خطوط قرمز نیستش. خطوط قرمز ما هویت تشیع ماست. مادامی که این خطوط قرمز وجود داره، اونا با ما باشه توی جوب میبره. چرا؟ چون صاحب تشیع پرونده اونا رو بسته در خیبه. چون بگم اونو یاد چون میدیم مطلب اونو تا قیام قیامت بزنه تا خیبه رو جبران کنه. این هیچ بحث سیاسی نداره، این بحث بحث قرآنیه. البته تعامل با دنیا چی آقا؟ لازمه، باید تعامل کرد. حالا اینو خواستم میگم که طبیعت آدم ها دنباله که کار خیلی راحت انجام بشه، پاشونو بزن رو پاشونو همه چی. خدا گفته اولا من این کار اینجا انجام میدم، بهشت انجام میدم. فیها ما تشتهی، فیه ما تشتهی هل انفس، اونجا هر چی بخواید هست، اینجا خبرانیست. اینجا برای به دست آوردن یک لقمه حلال باید نون را بزنید به خون، یعنی خون دل باید بخورید. اینجوری نیست که کنه خیلی راحت همه چی به دست میاد، اصلا و ابدا. گفت فرش که خیالم راحت شه، حضرت همه حیات حیات دوره دوره. لا یکونو فرجنا، این فرج ما اتفاق نمیفته. حتی تو قربلو، تا قربال بشید، سمت تو قربلو، بازم قربال بشید، سمت تو قربلو، بازم قربال بشید. من گفتم جلسه گذشته، البته قبل از دهه محرم، سه بار علک بود یه نونایی، نونقندی های تهران میپختن، سه بار علک بود، یعنی آردشو میگرفتن علک میکردن، اون آرد علک شده دوباره علک میکردن، اون آرد علک شده دوباره رو دوباره علک میکردن، بعد مثلا اونو خمیرش میکردن بر اساس اینکه خود خمیر برسه، نه اینکه مایه خمیر رو یه حرفا بزن. چقدر مردم دین داشتن. وقت اونایی که این کارو میکردن اهل نماز شب بودن، اهل نماز شب بودن. حالا جنوب نباشن ما راضی هستیم. وقت این در ساختش ماها رو درست میکنه، در ساخت نون ماها میشیم. اونی که نماز شب میخوند و خمید میگرفت، اینی که جنوب نباشه کلامون بزنیم بالا تا خمید بگیره. خب فرق بکنه، فرق. ببینید هیچ ربطی هم به تحریم ها نداره. ما مشکل داره، خود مشکل داره. توجه فهم. خب سه بار علک خون میکنن، قربال رو بکنن که چه اتفاقی بیفته؟ حتی یذهب الکدر و یبقى الصفو، تا ناخالصی ها بره، ناخالصی ها برود و موجود صافی باقی بماند. یعنی هر کسی ادنا اندازه شیشه خورده در وجودش وجود داشته باشه قربالش بکنه، تا این شیشه خورده هر چی کار کنه یه جایی رو کنه. چرا؟ حالا چراشو میگیم. چرا اینقدر سخت میگیرن؟ چرا اینجا سخت میگیرن؟ در دوره امیر سخت نگرفتن. در بین همه امامان ما دو نفر حکومت تشکیل دادن، وجود ناظر است امام مجتبی که اصلا نرسید به حکومت داری. 6 ماه بود حالت جنگ بود، اونم وامدار جنگ آخر پیغمبر حضرت امیر بود، کسی نرسید. بعدم کسی که توانست حکومت بکند حضرت امیر علیه السلام. حضرت امیر علیه السلام شخص عادل، مجری عادل، یک کسیست که مواضع عدالت رو میشناسه، دو این دوتا ویژگی رو داره، اما جامعهش سومین ویژگی رو ندارم، پذیرای عدالت نیستن. رضا هر کسی به هر بهانه‌ای از زیر بیعت امیرالمومنین چیکار میکرد؟ خودشون خارج میکرد. این مشکل هست. حالا عوامل این که حکومت امیرالمومنین طولانی نشد این بود که مردم پذیرای اون عدالت، گرچه رفتن با امیر بیعت کردن، حالا مردم هم که سردسته هاشون دیگه، حمید یارو زبیر رو، اون یکی طلحه و اون یکی اون زنه و بعد در شام و بعد خوارج و اینا، چون دارای شخصیت هایی بودن، دارای شیش خورده، همشون نماز بخوندن، هیچ کنشون باهایی نبودن، همشون نمازه رو میخوندن، ولی هرگز بهشون فرصت داده نشد تا شیش خورده ها رو بشه. رضا اون زن همواره ام المومنین اسمش رو میبرن، اونا ما هرگز، اونا میگن ام المومنین، چون هیچ وقت نخواستن شیش خورده های این آدم رو ببینن. این آدم در معرض امتحان قرار نگرفت تا شیش خورده هاش معلوم بشه برای اونا. اما این اجازه در دوره حکومت امام زمان علیه السلام دیگه داده نمیشه. این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست، دیر بیعت میشه با امام زمان، اما آدم ترین موجودات با امام زمان بیعت میکنن. تا اون کسانی که عدنا شیش خورده دارن چی ها؟ بله قربال بشه. صدیر سیروفی، مفضل ابن عمر، ابو بصیر، ابان ابن تقلب، هر کدوم اینا به تنهایی کافیه که در سلسله سند یک حدیث قرار بگیرن. 4 تایشون با هم قرار گرفتن، یعنی حدیث خیلی معتبره. حذف عمودم و کذالک القائم، این روایت روایت طولانیه، من از اینجاشو مد نظرم، و کذالک القائم فانه تمتد و ایام و غیبته، همچنین غیبت قائم ما طول میکشه. چرا؟ لیصرح الحق عن محضه و یسفل ایمان من الکدر، تا اینکه حق محض آشکار بشه، ناخالصی از خالص، ایمان خالص چی بشه؟ خارج بشه، دوغ از دوشاب جدا بشه. چجوری این اتفاق بیفته؟ به ارتداد کل من کانت طینته خبیثه، به واسطه بازگشتن هر کسی که ذاتش خرابه، نه رفتارش خرابه، چون رفتار درست بکنن نفاق، ولی نفاق مشکلش در اون ذات، اون ذات خرابه، یه بلایی سر اون میاد در دوره غیبت امام زمان، تا اون ذات خرابا ذاتش رو چیکار بکنن؟ شون بدن. به ارتداد کل من کانت طینته خبیثتون من الشیعه، کسانی که ادعای پیروی دارن، اونا دیگر کسا حساب نمی کنن، ذات خرابای شیعه رو بخوان پیدا کنن. الذین، چرا؟ یخشا علیهم النفاق، چون از نفاق اینا میترسن. اذا حسوا بالاستخلاف و التمکین و الامر المنتشر فی عهد القائم، برای که از نفاق کسانی که میخوان در دوره حکومت امام زمان به یه جایی برسن میترسن که منافقین وارد شبکه حکومتی امام زمان علیه السلام. لذا برادرها، مهمترین بحث در قرآن کریم در دوره غیبت کبرا بحث از نفاقه. ما باید بدونیم منافق چند تا خصوصیت داره. ما باید سبک زندگی منافقان رو بشناسیم. من مرادم از منافق مسعود رجبی نیست. چون مسعود رجبی منافق نیست. مسعود رجبی یا آدمی است قاتل، صراحتاً هم قاتل، آدم عوضیه. هیچ ادعایی هم نداره که من نفاق یعنی که اون چیزی که در قلبش هست رو عیان نمیکنه. این که هر چیزی که در قلبش عیان میکنه دیگه، چقدر آدم کشته؟ 17,000 نفر آدم کشتن. اینا منافق نیستن. نفاق اینا در یه مقطعی بود که از حالت اسلامی محض اومدن در حالت اسلام مارکسیست. حالا در اون مقطع بعدم که دیگه شدن در واقع عوامل ترور و قتل و جاسوسی و خیانت و این حرف ها، منافق نیستن. نه همش روه. اصلا ما با اونا کاری نداریم. خوشبختانه اونا با ما کاری ندارن. البته با ملت چرا کار دارن؟ خدا ریششونو بکنه. بنابراین اونا منافق نیستن. منافقی که قرآن میگه نیستن. اون آدم های عوضی هستن در جای خودش. نفاق یه بحث دقیقیه. خط نفاق خط سقیفه هست. من گفتم حرفمو دیگه. حالا میخوام بگه هفته وحدت هست و این هم ما کاری ندارم. یه حرفم من قرآن گفتم. خط نفاق خط سقیفه هست. دلیلش یه گفتی؟ دلیلش اینه که تا پیغمبر بود حرف نفاق زیاد بود، ولی وقتی سقیفه تشکیل شد دیگه حرفی از نفاق، چون خب منافقین حاکم شدن. دلیلش که منافقین حاکم شدن کسانی که پشت سر پیغمبر نماز بخوندن، کسانی که در خیلی از جنگ‌ها شرکت کردن، ولی در بزنگاه پشت پیغمبر رو خالی کردن. وقتی پیغمبر فرمود به جیش اسامه گفتن نه. وقتی پیغمبر فرمودن منشور هدایت رو بنویسن گفتن نه. هزیون میگه نفاقشون جارو کردن و با همین حرف حاکم شدن. هر چقدر پیغمبر تلاش کرد در مقابل موج نفاق بیسته، چون کارشون به یکی و دوتا و ستا و چارتا نبود، کل مردم مدینه منافق بودن. ارتد الناس بعد النبی الا 7 نفر با امیر المؤمنین و سلام. خب دیگه این براره که سر پسر فاطمه زهرا نمیاد که تو راحت باشه. چیکار میکنن که این اتفاق برای ایشون نیافته؟ غیبت رو طولانی میکنن. اینقدر طولانیش میکنن که تقریبا منافقین خودشون رو رو میکنن. میگن که نه خبری نیست، به طایفه‌شون اینه. اگه بنا بود به طالا میمومن. الان اخبارشون میشتره. یه عده میگن بخواست به طالا مارد. یه عده میگن نه ایشون چی شده؟ بله کشته شده در فلان منطقه. یه عده ختم هم میگیرن. هنوز ما با این دوتای اخیر مواجه نشدیم. اما اینا که میگن آقا اگه بنا بود به طالا میومد، این خط اولش پیداست. نه همون منافقی نه. پس براقه پشت که راجب امام زمان هر جوری نمیشه حرف زد. چون بر اساس روایات بلحق میشه به یه طایفه. خط بگیرن بر امام زمان در یکی از شهرستان ها، اسمشو بدونم نمیخوام ببرم، فکر نکنید نمیدونم کجا دارم، میدونم کجا هست. یه گنبد و بارگاه مفصلی برای یکی از امامزاده ها درست کردن. از قضا امامزاده رو چیکار کردن؟ خواهر امام زمان قرار دادن. اصلا امام زمان نه برادر داره نه خواهر. اینا از اوها درست کردن. بنده خدا متولیاش تلفن زدن به بنده که آقا بیا بریم قبار رو بگم کجا آدم فلانی؟ میگه هست هستم فلانی، نمیدونم با کی دارن حرف میزنن. حال فکر کردم مثلا ما چشم بیاییم و دستمال دستمال میگیدیم پای کنم بابا یارو نیستن. حال ممکنه یه امامزاده ای باشه ولی خواهر امام زمان قطعا داره. حواس تو جمع باشه. خب یه بحثی رو من سالهای پیش انجام دادم تحت عنوان موانع پذیرش حقیقت. یه بحث خیلی مهمیه، خیلی مهمه. در اونجا گفتم مواجهه با حقیقت سه مرحله داره. مرحله اول شناخت حقیقت، مرحله دوم بیان حقیقت، مرحله سوم پذیرش حقیقت. طرفداران سقیفه دو تا مرحله اول دارن، حق رو شناختن. مرحله دوم هم دارن، حق رو بیان هم میکنن. یک کتابی در شیعه هست به نام احقاق الحق، اثر قاضی نورالدین شوشتری، شهید، کشتنش. اهل سنت کشتنش با وحدتی که با ما داشتن. اون کسی بس وهابی ها نبود، دارن سید بزرگوار به شهادت رسوند. 26 جلد کتاب داره احقاق الحق، 26 جلد کتابه، همه فضائل اهل بیت است از منابع اهل سنت. 26 جلد کتاب فضائل اهل بیت از منابع اهل سنت. پس اینا حق رو بیان هم کردن. یعنی اونجا که شما رجوع بکنید میگه مثلا عایشه اینو گفته، میگن مثلا ابوبکر اینو گفته، مثلا میگن نفر دوم اینو گفته. اینجوری نمیگن امام صادق این حرف رو زده، چون اونا اصلا از امام صادق چیزی رو نقل نمی کنن، بناشون اینه. ابو هریره در 3 سال آخر عمر پیغمبر مسلمان شد به قصد ضربه زدن به اسلام. منابع اهل سنت 5000 روایت از این آدم ذکر کردن در 3 سال و از امیرالمومنین امام حسن و امام حسین که از بدو ظهور اسلام در دامن اسلام بودن مجموعاً 500 تا حدیث نقل میکنن. این مول انصاف بیش از اندازه شونه. ما هرچی با اینا داریم علمی داریم، در معرکه انشاءالله با ما در صف تقابل با استکبار جهانی هستن انشاءالله اگه پشتون خالی نکنم. حالا این روایت اونجا من مثال زدم، میگن به این که اون زن گفتش که بابام اومد خونه ما، امیرالمومنین هم بود، بابام صحبت میگرد با پیغمبر ولی دائما علی ابن ابی طالب رو نگاه میکرد. چه حرفیه مثلا فصل اینجا پیغمبر اینجا هسته من دارم علی رو نگاه میکنم مثلا با پیغمبرم دارم حرف میزن. بعد جلسه که تموم شد به بابام گفتم چه نحوه حرف زدنی بود، تو همش علی رو نگاه میکردی؟ خب پیغمبر فهم بودن. خب پیغمبر چی فهم بودن؟ النظر الی وجه علی عبادت، من شو عبادت میکردم. کی میگه؟ اون زن. از کی میگه؟ از دشمن اول. بزن حق رو هم چکار کردن آقا؟ بیان کردن. حق رو هم بیان کرد. خب آقا چرا نپذیرفتید؟ همین زن وقتی خبر شهادت علی ابن ابی طالب رو دادن، زمین رو سجده شکر کرد. این رو هم خودشون نوشتن. خب چرا نپذیرفتید؟ قرآن میگه و فی قلوبهم مرضون، بیمارن، مشکل دارن. این بیماری بیماری نفاقه، این بیماری بیماری نفاقه. حالا اون موقع که شاید مثلا 10 سال پیش داره 12 سال پیش داره من صحبت کردم، حتی قرآن جدید نشده، قرآن هم اون قرآن، ما سوادمون اون موقع اینقدر بود. من 11 بیماری قلب رو پیدا کردم و فی قلوبهم مرضون، اینا بیمارن. ولی امروز 22 تا بیماری قلب داریم از قرآن، آیات اضافه نشدن، سواد ما بیشتر شده، تفحص ما بیشتر شده. ولی آیات همونیست که در 28 سفر سال 11 به واسطه ارتحال پیغمبر تمام شد، چیزی اضافه نشد. اما هرچه سنوات میگذره نگاه انسان ها چی بیشه ها؟ متفاوت میشه، میتونه حرفای جدیدتری رو به قرآن بزنه. خواهر من چرا بخوام این آیاتو بخونم؟ برای اگه قرار امام زمان بیاد هیچ کدوم از ما نباید این بیماری رو داشته باشه. اگه بیماری ها باشه امام زمان رو برک نخواهیم کرد، مگه در مقابلش باشیم. حالا من فقط اسم بیماری ها رو میگم و آیاتو دیگه خودتون به دنبالش، چون من دیگه نبخوام دنبال این بحث برم، چون دیگه بحث مکارم خارج میشه. در سوره مبارکه کهف آیه 28، غفلت القلب. بعضی از بیماری های قلبی غفلته. شما چه اصلا غفلت حقیقت چیه؟ چه عواملی واسه غفلت میشه؟ اینا بحث دقیقه. چیکار بکنیم که غفلت از بین بره؟ من فقط یه راهکار رو بدم. سوال میکنم چیکار کنیم غفلت از بین بره؟ راهکار از بین رفتن غفلت چیه؟ رفتن به مساجد. به همین دلیل مساجد ما پره. شما مردم قافل مسجد. خیلی ساده. حالا بیماری غفلت چجوری بروز پیدا میکنه، چجوری ظهور پیدا میکنه، چجوری مداوا میشه؟ من یه راهکارشو گفتم، یه دونه از در واقع نسخه 5 آیول هست از اطبای بزرگوار. در یه نسخه 5 تا دارو می‌نویسن، مثلا فرض کنید ما هم یکیشو نوشتیم، رفت آمد به مساجد. حالا ببین رفت آمد به مساجد در دوره معاصر چی شده؟ مردم کمترین حوصله رو برای توقف در مسجد دارن، کمترین حوصله. این درد و سر ماست. هیچ حال نداره، در حالی که امیرالمومنین میگن، همه هم میگن ما امیرالمومنین رو قبول داریم، ندونم چرا دوستش دارن، ولی ندونم چرا حرفش رو گوش نمی‌کنن. من یکی از روایاتی که خیلی دلم بخواست در دهه محرم بخونم این فرمایش امام باقر بود که شما توی مثالاتو میگید که دیگه اینو کجای دلم بذارم. امام باقر همین حرف زده، دیگه اینو کجای دلم بذارم. برای هدایتتون حرف بزنیم گوش نمی کنید. دست از سرتون برداریم هدایت نمیشیم. شاید نه آقا، ولی اینا مصیبت برادر امام باقر. دستی میگه آقا من حرف بزنم شما حرف من گوش نمی کنید، شما فقط بخوان قرب صدقه من بدید. چه آسودتری کاره؟ آسودتری کاره؟ خیلی مظلومان، خیلی مظلومان. چی ما درست بشه؟ این بیماری ها باید درست بشه برادرها، این بیماری ها باید درست شه. امیر می فرماید نشستن من در مسجد برایم بهتر است از نشستن در بهشت. یا باید بگی نفهمیده چی گفته، یا باید بگی میفهمید چی داره میگه. شما جزء کدوم طایفه هستین؟ بله میفهمید چی میگه، باریکلا. بس میفهمید چی میگه. میگه آقا من تو مسجد نشستنم برام بهتر است از نشستن در بهشت. یعنی مسجد بالاتر از بهشته. اینو من نفهمیدم. بعضی که تمام طلاقیشون با مسجد رفتن به دستشویه، بیشتر از اون هیچ طلاقی ندارن. بعضی آمدنشون به مسجد و تنها طلاقیشون با مسجد ختمه. گفت پدره با پسرش دعوا شد، بچه دوی در دست بابای در رفت وقت تو مسجد. بابای بیرون مسجد میگه آخر عمری پای ما رو مسجد باز نمی کنست. یعنی حتی آزر نمازی بچه ازت تو مسجد بیرون. یا آقا نشستن من در مسجد از نشستن من در بهشت برام ارزش بالاتره. چرا؟ چون ورود من به بهشت رضایت منه، ورود من به مسجد رضایت خداست و من به دنبال رضایت چی هستم؟ خداست. مسجد جا مهمیه و یکی از عوامل برای از بین بردن چه ها؟ غفلت. غفلتی که بیماری چی آقا؟ نفاقه. بیماری نفاقه. ما خوشونه بده مسجد. آج آقا نماز زود بخون بریم. کجا؟ یعنی نمازو بخون از محلی که رضای خدا زودتر خارج شیم. بریم جایی که نمیدونیم آیا رضای خدا درش هست. یعنی حالا فردا بهانه نکنی دیگه بگی خانم ما نمیایم خونه. از این ور میافتی، از این ور نیافت رفیقم. الجاهل اما مفرط او مفرط. آدم های جاهل یا اهل تفریطن یا اهل افراطن. یا اصلا نمیرن مسجد یا اصلا مسجد بیرون نمیان. صبح علی طلوع با خادم وارد میشه، شب خادم باید با لغت بیرونش کنه. نه این نباشه. مسجد نه اهمیت داره. حالا شاید ما واقعا یه بحثی رو باید در مسجد انجام بدین، احکام رفتن مسجد. واقعا بعضی ها تو مسجد حق و ناس بگردنشونه، بی ترتیب حق و ناس بگردنشون. اونا که بچه با خودشون میارن، یعنی تو باید نماز بخونی بچه هم داره ونگ میزنه، ما دارن با خیال راحت در نوازمات بخونه. آیا حضور قلب ها بین برد؟ حضور قلبی که شرط نمازه و این شرط او بچه داره به هم میزنه. تو هم هیچ خواهش بکنی؟ آخرش هم یه سری آدم هایی که هیچ تربیت اسلامی نمیدانند، هیچ تربیت اسلامی نمیدانند، اصلا نمیدونه تربیت اسلامی چیه. اگر کسی به اون بچه تذکر بده بهش تذکر میدونه که شما چرا به بچه تذکر دادی؟ این باید به مسجد. کی گفته بچه هر جور باید به مسجد؟ کی نفر زده؟ یه روایت برید که گفته باشن بچه تحت هر شرطی بود به مسجد. کجوری نفر زده؟ میگه حمامه که هر جوری آدم وارد بشه، هر جوری آداب خودشو داره. اگه شما به بچه آداب رفتن به مسجد رو یاد ندید، او هیچ وقت مسجد استفاده نخواهد کرد. بی ادب نسبت به مسجد در میان. بر اساس عواطف و احساسات خودتون عمل نکنید، بر اساس اون چیزی که خدا و پیغمبر دستور دادن عمل بکنید. یه روایت بخونم که خیالتو برای همیشه راحت کنم. حال بدشون بحث رو بچه که بیاد تو مسجد داره گریه میکنه و شما با خیال راحت باشید. من خب تو مسجد ما این گرفتاری هست، من دارم نماز کنم، اون تا دارم گلی ها پوچ بازی میکنم. چه رفتار غلطی؟ اینا درست نیست، اینا صحیح نیست. آقا بچه رو ببریم مسجد، مهد کودک مسجد بذاریم، اونا فکر میکنن کار درست داره انجام. مهد کودک در مسجد زدن کار درستی نیست. یعنی بچه بیاد تو مسجد توی فضای دیگه بزرگ شه، این کار درست نیست. تحت اشراف بودن با جدا کردن دو تا مقبول هست، این کار درست نیست. اونا دارن میزنن تو سر کله خودشون معارف دارن، بچه داره نقاشی یاد میگیره از خالش. هزار تا اینا خاله و عمه مونده دارن. اینا تربیت دینی نیست. چون شما نمیدونی بچه رو بچه جوری تربیتش کرد. از دلت میخواد اسم دینم میذاری روش. ببینم این بچه وقتی میدونی مدرسه هر کار دلش بخواد میکنه؟ بله؟ هر کار دلش بخواد که نمیکنه که. بیش یاد میدن. نه این میزه و پشت این میز بیشینی. این معلمه، از این باید اجازه بگیری. کاروسرا تموم شد دورش. تو هر کاری دلت بخواست دستشویی هم بخوای بری باید اجازه بگیری. چرا ما در مسجد یاد نمیدیم؟ چرا هر چیزی که رنگ دین پیدا میکنه بی خیالش هستیم؟ میگفت از سابق مردم برای که به مسجد بیان درخت گردو بکارید، بچه ها به خاطر گردو بیان. چرا بچه ها رو به خاطر چیزی غیر از خدا وارد مسجد میکنید؟ چرا اینو یادش میدی؟ بچه اگر به خاطر گردو بیاد مسجد، به خاطر توپ از مسجد میره بزرگتر از گردو، چون اون یاد گرفته که به خاطر یه چیزی بره نه به خاطر خدا. بچه رو بر اساس فطرتش بزرگ کنید نه بر اساس سلیقه خودتون. به اندازه جهلمون بچه ها رو گمراه نکنیم، از نادانیمون بچه هامون رو گمراه کنیم. آره. رضا لازم واقعا در مسجد آداب یاد بگیر. مثلا چجوری بود وارد مسجد شیم؟ آره من تو مسجد که بخوام بگم مثلا چشمم بخوره تو صورت طرفی که این کاری کرده، بعد طرف میگه حاج آقا با ماست، کارش نمیشه کرد. بگه حضور قلب تو نماز چجوری به دست بیاری؟ نسخه آستری آقای قاضی چیه؟ نسخه آستری آقای قاضی چیه؟ رفیق من چرا دنبال بازی هستی؟ من نمیگم اون عالم جدید و قد، من میگم چرا دنبال این حرف هستی؟ خب وقتی تو تو مسجد وارد میشی دلوپی دهنت پر از خورماست و شیرینی، بعد هم میاد اونا، این میخواد حضور قلب داشته باشه؟ اون نمازی که اون آدم میخونه قطعا باطله، تردیدی درش نیست. ما هم بیش از شاید 100 بار به آقایون گفتیم که آقا این خیرات مردم رو بعد از نماز بدید، کاری نکنید که باعث لعن و نفرین و متوفا بشه. چون یه عده میخورم میان، برای که تازه حالا عقبم نیفته با دهن پر ان الله و الصابرین، یعنی تو وایسا این لقمه بره پایین تا من بیام، حالا تا من بیام میاد. الله اکبر. خب بعد آب دهن بعد قورت داده بشه یا نه؟ خب اینو میره پایین، نماز باطله. برای اون متوفا چی داره؟ حتما طبقی از نور نخواهد داشت اگر آتش برش باز نکنه. خب تو باعث شدی؟ خب نه. خب برادر تو فکر میکنی که چرا گفتن که برای وضو گرفتن وقتی خواستی دستتو بشوری این دعا رو بخون، وقتی خواستی مزمزه کنی این دعا رو بخون، وقتی خواستی استنشاق کنی این دعا رو بخون، وقتی دست راستو خواستی بشوری این دعا رو بخون، وقتی دست چپتو خواستی بشوری این دعا رو بخون، وقتی از در خونه خواستی بیای بیرون به طرف مسجد این دعا رو بخون، وقتی با پای راه خواستی وارد مسجد با پای راه این دعا. خب اینا عوامل به دست آمدن حضور قلبه. آستری آقا قاضی چیه؟ تو همه اینا رو فاکتور گرفتی بعد بخواه حضور قلبم داشته باشه؟ خب راهی نداره غیر از این، غیر از این راهی نداره. حالا میای تو مسجد، نه دعای مسجد رو خونده، نه نماز تهنیت مسجد رو خونده. فکر کرده مثلا پیغمبر بیکار بوده، گفت آقا تو هر مسجدی وارشی دورگر نماز تهنیت بخونه، برای وقتتون برشه. هیچ، اوش اصلا با هم بیدن هفت دنیا میزن کلید میچرخونه تو صف نماز. آقا اینجور محلیست که خدا راضیه با کلید چرخوندن آن نماز تموم میشه. یعنی به این فرصتی که السلام علیکم و رحمت الله که مکبر میگه، من هنوز سر نچرخونم یارم جوش هسته، یعنی جبرئیل به این سرعت نمیتونه بیاد پایین، محال جبرئیل به این سرعت بیاد پایین. چی استخاره؟ اول فست میگه الان باید پای برجام امضا کنه که استخاره میخواد، اینقدر ضروریه. یعنی اون آدمی که به اون سرعت میاد اونجا از توی نماز داره گارد میگیره که الان نماز آجا ها تموم شد، یعنی از نماز بریده بنده خدا. اینا من از روی روانی دارم میگم برادر، غلط داریم میریم مسجد، غلط داریم میریم مسجد. من دعاهای بین نماز رو به حداقل رسوندم، چون آقایون که حالا البته آقای مال سعیدی و یک دو نفر از دوستان که دستن دعا بخونن اینا خوش صدا، بعضی موقع که پشت و بلنگو تمرین دعا صداست، این اعصاب و روان طرف رو به هم بزنه. ما دعا رو به حد اقل رسوندیم که یه اعصاب هم نخوره. برای که مسجد رفتن آداب داره. چرا آداب داره؟ چون محلیست که مورد رضایت خداست، خدا دوست داره. رفتار پس و پیش دارد مسجد، ما هیچ خدام از اینا رو انجام نمیدیم. حالا بخواستم این آیات رو بخونم دیگه گذشت. چون بخواستم این بحث رو در مسجد انجام بدم، حالا مترسه بودم کی انجام بدم. ما مسجدی ها بلد نیستیم مسجد بریم. خدا رحمت کنه بهلولو، بهلول شاگرد امام کاظم رو. او آقای اومد دید خیلی داره آقا جون بازی در میاره، برای که باد دماغشو بخوابونه گفت تو غذا خوردن بلدی؟ آره. گفت چجوری غذا میخوری؟ گفت مثلا فرض کنید که بسم الله میگم یک سوم میدم و پرکنم، همون دستوراتی که هستش مثلا فرض کنید سلام میدازم پایین، لقمه کوچیک برمیدارم میجوم روی پای راست میشینم، بچه میکنم چه بکنم؟ به غذا خوردنم بلد نیست. گفت خوابیدن میدانی؟ آره. خوشم که وضو میگیرم، وقتی به بستر رفتم این دعا رو بخونم، تموم شد این آیه رو بخونم، بعد وقتی خواستم بخوابم دستم رو میزنم زیر سرم به طرف چپ به طرف راست میخوابم، بعد مثلا این ذکر رو میگم. به تو خوابیدنم بلد نیست. خدا رحمتش کنه اگر بود اینجا میگم به مسجد رفتنم بلد نیست. خود چجوری بخورم؟ و حالا و چجوری بخوابم؟ گفت با خیال راحت. دین مردم به گردنت؟ اینه که ما دنبال این که به دنده راست بخوابیم و دنده چپ، به دنبال این که دین مردم به گردن اون باشد یا خوابی دارم بلد نیستیم. جناب وهب ابن عمر، من جای شما به این ملت بیم. بابا مسجد رفتنم بلد. آداب داره، هر چیزی آداب داره. پس برای حضور قلب آداب نماز و وضو رو رعایت کنیم، خیلی دنبال چیز دیگه نباشیم. وقتی تو از یک ساعت قبل از این که به ملاقات خدا بری خودت رو آماده این ملاقات بکنی، 10 جلسه 20 جلسه 30 جلسه که این کارو بکنی حضور قلب هم پیدا. ما بدون آمادگی بخوایم بریم، عرضم تمام، آیات رو نخوندم تا ببینیم چی میشه. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم برای سلامتی و معظم الله، برای که یه نظر بکنه حداقل این آداب رو رعایت بکنی، یه خود همت پیدا بکنی، یه خود واقعش این است که دیگه اونا من ما مایوس شدن به نظرم. تا اینا مریدای ما هستن ما حالا عالمیم. امیدوارم که شالله ما باعث یأس امام زمان نشود. او که مایوس نمیشه که، ولی باعث ناراحتی امام زمان نشود. یأس که برای ولی الله حرف بدیه، ولی باعث ناراحتی امام زمان نشود برای سلامتی ایشون. سلامتون.